رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام هموطنی عزیز، برنامه صدای هموطن است روی امواج رادیوی آزادی، برنامه ای که میکوشد افودگری روز و نیازهای شما هموطنی گرامی از چشم دور و به دل نزدیک باشد. دعاگوی اونم که هر کجای هستید همیشه صحت و سلامت و آسوده و موفق باشد عزیزانی دل. من صویبه کرامت الله هستم که میزبانی این نشی برنامه رو بر دوش دارم و دوامی 15 دقیقه با جمع همکارانم شما رو با تازه‌ترین خبر و مطالب دنیایی هموطنانی برون مرزی آشنا نموده، همچنین نظری میکنیم با یکی از مشکلات دوغی سالهای آخر، این هم باشد غلامی در غربت. غلامانی عصر 21 یوچارو تعدادی نظرسی لشکری بیشتر از 1,000,000 نفره مهاجران تاجیک در مسافری با غلامی میافتند و نهادهای دولتی برای حل مشکل چه تدبیرها را راه‌اندازی می‌نمایند. اما قبل از بررسی این موضوع توجه میکنیم با چند خبر در تهیه همکارم خورشید همدم.
برخی از رسانه‌های روسیه نوشتند که این کشور می‌خواهد دیپلمات 60 ساله زاده تاجیکستان نورمحمد خالوف را سفیر در قطر تعیین کند. نورمحمد خالوف فرزند رئیس فقیر ریاست شورای عالی تاجیکستان محمد الله خالوف بوده، از سال 1975 در ساختارهای وزارت خارجه اتحاد شوروی و بعداً روسیه کار می‌کند. این دیپلمات تاجیک تبار مقام سفیر فوق‌العاده را داشته، فعلا در دپارتمانی کار با هموطنان وزارت خارجه روسیه کار می‌کند. کرسی سفیر مسکو در قطر از زمان برکناری ولادیمیر تیترینکو در ماه مارس سال 2012 خالی بود. برکناری تیترینکو در پی ماجرایی بود که گویا خادمان گمرک قطر روز 29 نوامبر سال 2011 در فرودگاه دوحا با او و دو خادم دیگر سفارت روسیه قریب دست به گریبان شدند. ریاست کارهای داخلی روسیه در قسمت غربی مسکو 137 مهاجر غیرقانونی تاجیکستان و ازبکستان را آشکار کرده است. آنها در قلمرو یک اتحادیه علمی تولیداتی زندگی میکردند و با کارهای ساختمان مشغول بودند. در جریان تفتیش معلوم شده است که 94 نفر آنها اجازه کار در قلمرو روسیه را ندارند. 28 نفر دیگر بدون شناسنامه در قلمرو روسیه به سر میبرند. رسیدگی به فعالیت رهبران اتحادیه که کارگران را بدون حجت‌های ضروری کار میفرمودند جریان دارد. تاجیکستان بعد از 20 سال یک شهروند خود را از اسرائیل به وطن بازگرداند. در این باره دولت نظیف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان چهارشنبه 27 مارس ضمن بریفینگ مطبوعاتی خبر داد. یوری ریازانوف همراه خانواده اش در اوایل سال 1990 به اسرائیل رفته بود که هم اکنون در دوشنبه همراه مادرش زندگی میکند. پرواز هواپیماها از فرودگاه بین المللی شهر قرغان‌تپه به سمت روسیه از سر گرفته شد. با اطلاع ماموریت ولایت ختلان، این اقدام با نظرداشت افزایش طلبات بخصوص در روزهای تجلیل نوروز، پرواز هواپیماها از قرغان‌تپه به مسکو، سن پترزبورگ، اکاترینبورگ و نوسیبیرسک از نو آغاز یافته است. این در حالی که فصل بهار موسم سفر مهاجران تاجیک به روسیه محسوب می‌یابد. با اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان، امسال مهاجرت از کشور 24% افزایش یافته. تا دو ماه اول سال روان از تاجیکستان 152,871 نفر به مهاجرت رفتند. به اطلاع این نهاد، میان شهروندان از تاجیکستان رفته 127,000شان را مرد و 25,000شان را زن تشکیل دادند. با نظرداشت افزایش طلبات، نرخ چیپته‌های هواپیما از تاجیکستان به روسیه نیز نزدیک دو مرتبه افزایش یافته، عین حال از حد $500 آمریکایی گذشته است. در مجموع تعداد تاجیکان در روسیه بیش از 1,000,000 نفر ارزیابی می‌شود که به اطلاع سازمان ملل متحد در 9 ماه اول سال روان با تاجیکستان حدود $360,000,000 از سوی مهاجران وارد کرده شده است.
سپاس از همکارم خورشید همدم و شنونده عزیز، برنامه صدای هموطن رو با مطالبی وعدگی پای میگیریم. سازمان ملل متحد 25 مارس رو چون روزی یادبود قربانی‌های غلامی و تجارت غلامان در قلمرو اروپا و آمریکا تجلیل میکند، ولی امروز هم صدها هزار نفر قربانی غلامداران میشوند. در میان قربانی‌ها شهروندان تاجیکستان هم کم نیستند که در بیشتر حالت‌ها در مهاجرت کوری به حالت وابستگی از کاردهنده و افراد جنایت‌پیشه گرفتار میشوند. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، هم مردهای مهاجر اساسا به مهنت اجباری در ساحه‌های ساختمان و کشاورزی این کشور جلب کرده میشوند. گفته میشود شهروندان تاجیکستان در روسیه، افغانستان و امارات متحده عرب تومه غلامداران میکردند. موضوع را همکارم خیرمون با قزوده ادامه میدهد.
قربان علی که از وادی رشت به منطقه سیبری روسیه رفته است گفت بسیار جوانان بی تجربه و ناآزموده بدون دانستن زبان روسی و عادی ترین ملکه معاشرت با بیگانه ها تومه آسانی گروه های جنایتکار و یا میانه راه های تمام مجبور می شوند. در نتیجه وقتی با خبر می شوند که به حالت غلامی افتادند، کار از کار می گذرد. قربانعلی گفت روزهای اولی به روسیه آمدنش توسط میانه روی به چنین حال گرفتار شد و 3 ماه در شرایط بسته و محدود با امیدی درآمدی کار کرد و می گوید پاسپورت های او و دیگر همکارانش را مردی میانه روی از دستشان گرفته، آنها را به اختیار کار دهنده بلاروسی سپرد.
ما هم خیلی از چند ماه کار کرده. همو نمیتونستیم خود بیرون گنج و فر گشتن نمیتونه کار نبود خود.
تنها بعد آن که با امکش در نوسیبیرسک زنگ زد او همراهانش آزاد شدند. قربانعلی گفت چنین حالت ها از روی شنیدی او خیلی زیاد روی میدهند. رحیم بیک نباتوف یکی از رهبرانی جامعه مسلمان های منطقه سیبیر روسیه میگوید هر سال 2-3 حادثه پرماجرای از غلامی آزاد شدن گروهی کلان مهاجران تاجیک را شاهد می شود. با گفته او در حادثه های زیاد خودی هموطنان در معامله های خرید و فروش نیروی کاری دست دارند و از سادگی و بی‌تجربگی هموطنان کارجویشان سوء استفاده می کنند. رحیم بیک نباتوف درباره یک چنین حادثه سال 2008 نقل کرد. با گفته او پلیس روسیه در تایگا یا بشه انبوه سیبیر 39 نفر 23 شهروند تاجیکستان و 16 شهروند ازبکستان را آشکار کردند که 8 ماه در حالت غلامی کار میکردند.
من اول گناهکار کم روسو ایجاد من نفهمیده. بعدی که میفهمیم این فیلم در سنگ پیتربورگ است. پسره دیگه اساسی نامش عزیز ایرانی وحدت تاجیک بوده است. پروگرام سنی هم بوده است. اول 8 ماه کار کرده بودند. این شرایطی این یک شرایطی عذاب. کاخ روسیه که بعدی 3 هفته و اومد. من بیشتر کارم کرد. گپ روسیه گفتم لطفا کوبش کنم ما از اینجا. همه مبلغ 8 ماهش من رویانده ایو گرفتار دادن نتونستم. 4 ماه اولوک شو من رویانده ایو عزیز گرفتم.
تاجیکستان در میان کشورهای نام برده می شود که درصد زیادی جمعیتش با مهاجرت می رود و از این رو خطر روبرو شدن این مردم با قاچاق انسان و استفاده بعدی آنها در کارهای مجبوری و یا تنفروشی خیلی بلند است. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اوید به وضع قاچاق انسان در جهان در سال 2012 می گوید زنهای تاجیک در بازار فحشای امارات متحده عرب و روسیه با شماری بیشتر نظر به بازار فحشای عربستان سعودی، قزاقستان و داخل تاجیکستان استفاده می شوند. وقت آخر شماری دختران و زنان تاجیکی که در افغانستان به تنفروشی وادار و یا به این کار از راه ازدواج مجبوری مشغول می شوند در حال افزودن است می گوید این گزارش. راجع به حادثه های خرید و فروش مردان تاجیک این گزارش می گوید در بسیار حالت ها آنها در کارهای صحرا و ساختمان روسیه و در مورد های کمتر در قزاقستان و افغانستان به چنین حالت گرفتار می شوند. محققان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تاکید میکنند که حکومت تاجیکستان هرچند طلبات حداقل رفع قاچاق انسان را پر را به اجرا نمیرسانند، برای اجرای این مقررات به طور قابل ملاحظه تلاش به خرج دادند. این گزارش حاکی است که سال 2011 از روی کدکس جنایی تاجیکستان که تا 15 سال زندان را برای قاچاق انسان پیش بینی میکند 6 نفر مجازات شدند. عین زمان سال 2011 85 قربانی قاچاقبران از جمله 57 مرد مهاجری مهنتی از سازمانهای جمعیتی و هم سازمانهای بین‌المللی مهاجرت برای رهایی از غلامی کمک دریافت کردند.
در همین حال طبق معلومات تشکیلات و سازمانهای مربوطه هرچند مواردی خرید و فروش آدمان و بدامی غلامی افتادنی آنها در نسبت شهروندان تاجیکستان در قیاس به سالهای قبلی رو به کاهش است، اما حالا هم این مسئله مشکلی داغ باقی میماند. مظفر ظریفوف رهبر سازمان مهاجرت و رشد میگوید در اکثر چنین مواردها خود مهاجران گناهکارند. او دایر به عاملهای بدامی غلامی افتادنی شهروندان گفت:
من از سال 95 اگر که با همین مسئله مجبور باشم، از سال 95 است که هر سال ده ها تجربه همین غلامی رو میفهم و میبینم و این چیز رو از بین بردم. خیلی وقتی خیلی پیش رسیدت از بس که گروه های جنایتکار جهانی هست که با این کار مجبور هستن و از بس که مهاجر ما بیشتر به فدرات روسیه میروند، فدرات روسیه هم از همین گونه گروه های گویم غیر قانونی نامطلوبی غلام کنی جوانان و آدمان هست و با این گروه ها حتی همشهری های ما هم داخل میشوند و از این چیز کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه هم خبردار هستند. لیکن پیشگیری این خیش رئیس داده است از وقتی هر روز همین گروه های جنایتکار نغمه و همون کارهای خود را دیگر کرده شدن، نمیتوند های کاری خود را دیگر کرده شدن، از همین سبب میشود که جوانان با غلامی میگلتند.
این یک امیلی با دامی غلامی افتادنی مهاجران است، اما سبب های دیگری اون رو در چی میبینید؟
نه فقط مسئله حقوقی، بلکه این خرکت شخصی خیلی آدمان باور کردن به آدمان، این خصوصا نیازهای شخصی آدم ها میشود. بعضی آدم ها یکم بار آمده من یکی ده هم بار آمده من این خیال شرایط رو با نمی رفتن. از بس که اونو میدونم با کی رسول کنم با کی کردار کنم با کی باور کنم. با سال یک رفیقی منم رفتم. بعد از اون از ورانش من با تلفن کردم از بپوی ورانش که من با همین شرایط قرار دیدم یک روز برم. برای ما سلسل تون طول میدین و ما با خورم نمیدین و اینو وای و اینو وای گفته. من نیافتم رئیس دیاسپورای توجیکای ورانجا و هر کس این بچه های خلاص کرده گیرده آورده با پویزی مسکل سوار کرده توی زون مسکل روی کرد. همین کم شرایطات بسیاری ها میگلتم. لیکن من گفتنی هستم که از وقتی تجربه موجود این توجیکشون زیاد شده استوده است. با قولم افتیدنم خیلی هم کم شده استوده است. روز تو روز. و یعنی چند برنامه ها هم هست که از طرف تشکلات های بین‌المللی تشکلات های جمعیتی توجیکی از طرف تشکلات های دولتی و استرکتور های دولتی مخدمات موجود کار میبرن لیکن بسیاری ها فارغ بالی میکنن جوانای ما یا این که همشهری های ما فارغ بالی میکنن فارغ بالی هم دون میکنن که دعوت روسیه برای ما یک دعوتی به روادی دست و ما میتوانیم رفته در اونجا که کار کنیم کرده میتوانیم این کاملا ندرود است. ما را مورد فکر کرده ایتونیم که چی باید کرد که امین همشهری ما به غلامی رفتن.
آیا روحوی حالی این مشکلی وجود دارد؟
ما باید در دوشنبه امین انفراستراکتور یاری یا اینکه گویم خدمت برای مهاجران زیاد کنیم خوبتر کنیم دوستر کنیم انفراستراکتور این معنی هم دارد که هم استراکتور های دولتی و هم استراکتور های دولتی و هم استراکتور های بیزنس خدمت برای آنهایی کنند که مهاجرات دستانی هستند و این از آمدگرانی، از حجت کنی، از کاریابی، از میساگیم سرکافکا یا که سغورده کنی و دیگر جمع و بزرگی بسیار دارند. پوزهای تیاری یا که پیش از سفر رو دارند، اون وقت میتوانند که خیلی و خیلی وقتی و حقوقی خود رو خوبتر کنند. تمام.
تشکر زیاد مظفر ظریفف رهبر سازمان مهاجرت و رشد بود که روجه با امیلهای قربانی غلامی گردیدن مهاجران تاجیک حرف میزد. اما در حالی که سازمانهای مربوطه از جای داشتن چنین مواردها زیاد میگویند خدمات مهاجرت تاجیکستان تاکید مینماید که در ظرف بیشتر از دو سال فعالیتش از جانب جبر دیده ها عرض و شکایت دریافت نکرده است. از این رو خدمات مذکور در این سمت آمار دقیقی را نیز آورده نتوانست چونکه عبدالله قدیری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در صحبت با ما افزود
شهروندان ما بر عریضه رسمی با عنوانی رهبریت خدمات مهاجرت ارسال داشته باشند که مثلا به دام یعنی غلامی افتادن اینو رسما وارد نگرده است و در صورت چنین یعنی مشاهده ها حتما همان لحظه کارمندان نمایندگی ما در فدراسیون روسیه جهت هر چیز تر برطرف نمودن کم بودی و عموماً مشکلات هایی که وجود دارند اقدام خواهند کرد.
به هر حال خدمات برای به دام غلامی افتادن شهروندان با اونها چه توصیه ها میدهد؟
پیش از سفر حتما مهاجر مهنتی باید که با کارفرما شرطنامه مهنتی داشته باشند و با در نظر داشتن که طبق ماده 24 سرقانون که البته شهروندان آزاد هستند در طریق رفت آمد و جای انتخاب کار و غیره ها هست لیکن امروز همین گونه یعنی مسئله هایی که به وجود می آیند وقتی که خدمات مهاجرت درباره شهروندان معلوماتی داشته باشد و همچنین با کارفرما شرطنامه مهنتی بسته شود در آنجا عهده‌داری های طرفین درج می گردند و در آن صورت ما می توانیم به طریق رسمی مراجعه نماییم و درباره این یا آن حادثه‌ای که رخ می‌دهند معلومات داشته باشیم. از این رو ما خواهش می‌کردیم که قبل از سفر به خارجه حتما با بستن شرطنامه مهنتی به این یا آن کشور سفر نمایند.
تشکر از عبدالله قدیری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان برای صحبت. شنونده عزیز اگر شما در رابطه با این موضوع و دیگر مسائل شما رو نگران کننده پیشنهاد و گفتنی دارید پس می‌توانید طریق سامانه www.azadi.org به ما نویسید و یا توسط تلفن 224-07-25 تماس گیرید. و هموطن عزیز با امید سعادت روزگار شما اینجا میرسیم با پایان این نشر صدای هموطن تو برنامه های دیگر در پناه خداوند بزرگ باشد.
از خانه بنامدم با سردر تو علم زندگی شده بزدیم با کجا بیروم گفتم بیروم نسیه مهنت بکنم آب از دو دیدر زد خونه جگرم الو ای تاجیکی من الو هموطنی من الو ای تاجیکی من الو هموطنی من ای جوره ای جا میاد سیه نروه در وطنی همسایه عذابه نکشه خاکی وطن از تختی سلیمان بهتر در پیشی کسو ناکس سرخم نشوه رسیه
نرویم هوا سرخم نشویم ما عذابی نکشیم هوا مهنت بکنیم ما رسیان نرویم هوا سرخم نشویم ما عذابی نکشیم هوا مهنت بکنیم ما
غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام بر شما، طاهر سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر با هم غوغای تاجیکی و خارجی در اینترنت رو میشنویم. امروز بعد از آن که خبرهای جالبی علم و فناوری ها و شبکه های اجتماعی را شنیدیم، در باره پرینتر یا چاپگرهای سه‌بعدی صحبت میکنیم که حالا امکان میدن حتی لباس چاپ کنید. بعد در باره حریم خصوصی در اینترنت صحبت میکنیم که تا کجا مثلا شما میتوانید نامه ها و اطلاعات خود را از دست بیگانگان حفظ کنید. اما حالا خبرها.
شرکت گوگل اعلان کرد که طرح آزمایشی اینترنت بلند سرعتش را در شهر استین مرکزی ایالات تکساس آمریکا اجرا میکند. تا نیمه سال روان خانه ها و شرکت ها در این شهر به اینترنت نخ نوری و یا فایبر وصل کرده خواهند شد. اینترنت نخ نوری امکان میدهد اطلاعات را از این شبکه با سرعت 100 برابر بلندتر بگیرید و یا بفرستید و هر چیزی دلخواهتون را به انتظاری در اینترنت ببینید. شهر استین از مرکز اصلی تجارت اینترنتی است. بزودی یک لوحی الکترونی نوی شرکت دل وارد بازار خواهد شد که مثل کامپیوترهای معمولی قدرت اجرای عملیات زیادی را دارد. لوحی مذکور که تقریبا 47 سانتی متر است، فقط 2 کیلووات 200 گرم وزن داشته، آن را XPAC18 نام گذاشتند. آفریده نوی شرکت دل با موثرترین پروسسور و حروفچین و موشک بسیم مجهز است و با قیمت اولیه تقریبا $1,300 فروخته خواهد شد. در تاجیکستان ثبت وبسایت‌ها با حروف کیریلیش شروع شده است و از جمله تورنمای رئیس جمهوری کشور را که با حروف لاتینی ثبت شده است می توانید با حروف روسی نویسید و باز کنید. تقریبا 3 سال پیش ایکان، یک مؤسسه مستقله که نامگذاری تورنمه‌ها را و تنظیم می‌آورد، اجازه داد که از این پس کشورهای علاهیده می توانند تورنمه‌ها را با حروف عربی و کیریلی و چند خط دیگر ثبت کنند. خدمات استخباراتی آلمان که سالانه میلیون ها ایمیل و اس ام اس ها را برای بازرسی می خواند، سال 2011 تنها 290 نامه شبهه برانگیز را پیدا کرده است. نرم افزار مخصوصی که ماموران امنیتی استفاده می برند، ده ها میلیون نامه و صحبت های تلفنی را غلبر می کنند و اگر علامت های از تروریسم، قاچاق اسلحه و انسان داشته باشند، جدا کرده می گیرند. مقامات رسمی آلمان گفتند که سال 2011 تقریبا 3 میلیون نامه های را غلبر کرده و تنها 290 نامه یافتند که برای ماموران امنیتی اهمیت دارد. شرکت بازارشناسی گارتنر میگوید لوحه الکترونی به تدریج جای کامپیوترهای عادی را میگیرد. به گفته این شرکت امسال در سراسر جهان 315 میلیون دونه کامپیوتر و نوتبوک ها فروخته میشوند که در مقایسه با سال گذشته 17.6% کمتر است. عین زمان فروش پلانشت ها و یا لوحه های الکترونی امسال تقریبا 70% افزوده به 197 میلیون دونه میرسد. امسال فروش تلفن های همراه نیز زیاد شده به 2 میلیارد و 400 میلیون دونه رسیده است.
واقعا برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت رو هم با تمامی خبرهای رادیو آزادی میتوانید در لوحه الکترونی و تلفن های هوشمند بشنوید و هم خبرها رو بخونید. در ادامه برنامه خواهم گفت که چی طور، اما حالا درباره چیزی صحبت میکنیم که تا 2-3 سال پیش باور ناکردنی بود. چاپگر و یا پرینترهای 3D و یا سه بودی که تا چند سال پیش فقط در چند عرصه محدود استفاده میشدند، به تدریج برسهای وسیع‌تر راه مییابند و ظاهرا تاثیر فوق العاده به اقتصاد جهانی خواهند داشت. شاید بپرسید که چگونه چاپگر بود است که اقتصاد جهان را می توانست از تغییر دهد. واقعا سوالی بجاست و پاسخ آن را در گزارش همکارم خورشیدی همدم می شنویم.
خود مفهوم چاپ سه‌بعدی از این جریان استثنایی پیدا شده است که یک ماده را برای افزایش خاص به ماده دیگر اضافه می کنند. مثلا شما ماده های مختلف آهن و رزین و پلاستیک و شیشه را می گیرید، به ماشین می اندازید و از طریق کامپیوتر به آن امر می دهید که این ماده ها را بالای هم اضافه کرده و مثلا کلان بسازد.
در عرصه های ماشین و موشک و سفینه سازی سالهای طولانی این شیوه را به کار می بردند. بسیاری از قطعه های مشکل سازی هواپیماها، ماهواره ها و هواپیماهای بی سرنشین از همین را استحصال شدند. در عرصه طب هم چاپگرهای سه‌بعدی را به کار می برند و مثلا با آمیزش تیتان و صدف دندان های سنعی می سازند و می گذارند. آنگونه که با صنعت کامپیوترسازی رخ داده بود، فناوره‌های چاپ سه‌بعدی هم با سرعت رشد می‌کنند و قیمتشان هم فوق‌العاده پایان می‌آیند. یعنی تکنولوژی‌هایی که فقط با گروهی محدود از شرکت‌ها خاص بود، حالا با عرصه‌های وسیع راه یافته و حتی برای مشتریان عادی هم دسترس می‌شود. عین زمان بعضی از چاپگرهای سه‌بعدی را با قیمت $1000 می‌فروشند. تری والرز، مدیر شرکت آمریکایی والرز اسوسییتس، از پیشگامان عرصه چاپ سه‌بعدی بر رادیو آزادی گفت امکانات این نوع فناوری به آخر است.
این فناوری ها امکانات فراوانی را برای تجارت، نوهای نوی صاحبکاری، تأسیس شرکت های نو فراهم میکند، هم برای استحصال نوهای نوی مالی که قبلا بسیار گران بودند یا استحصالشان غیر ممکن بود. یعنی این فناوری ها امکانات زیادی را با خود میارند.
از حالا نقش دست چاپگرهای سه‌بعدی را در صنعت پیکره‌سازی، تلفن‌سازی، چرمگری و چراغ‌سازی می‌بینید. طراحان هم عین کار را می‌کنند و برای تهریزی جواهرات و لباس از جمله نیلون را در چاپگرهای سه‌بعدی به کار می‌برند. از سوی دیگر معماران با استفاده از سمنت محصولات ساختمانی چاپ می‌کنند. حتی مسابقه ادامه دارد که کدام شرکت نخستین شده خانه‌ای را می‌سازد که محصولاتش کاملاً با چاپگرهای سه‌بعدی ریخته شده‌اند. در جبهه طبی پژوهشگران سعی دارم با چنین پرینتر و با استفاده از نرمه استخوان و پوست اعضای علاهیده بدن بیافرند. عین زمان بسیاری از مکتب‌ها در آمریکا با پرینتر و یا همین چاپگرهای سه‌بعدی مجهز شدند. بر اساس یک تحقیق والرز اسوسییتس، حاصل کاری صنعت چاپ سه‌بعدی تا سال 2016 به 3.1 میلیارد دلار و تا سال 2020 به بیشتر از 5 میلیارد دلار خواهد رسید. توماس فری، مدیر پژوهشگاه داوینچی در ایالت کلرادو آمریکا میگوید چاپ سه‌بعدی در آینده واقعا به تمام جنبه‌های جامعه تاثیر خواهد گذاشت و به استحصالگران امکان می‌دهد با قیمت ارزان و موافق با طبع مزاج مال خواسته آنها را تولید کنند.
تصور کنید که چند سال بعد شما به یک مغازه لباس می روید. آنها اول تصویر کامل اندام شما را برداشته و اطلاع را به دستگاه می ریزند و امر می دهند که لباس خواسته شما را چاپ کند. یعنی شما می توانید هر نوع لباس و با هر نوع رنگ را فرمایش دهید و در همان جا لباس را چاپ کرده به شما می دهند. نه فقط لباس بلکه کفش پایتان را نیز.
با وجود هنر حیرت انگیز این فناوری ها به گفته متخصصان این دستگاه ها برای اقتصاد جهانی می توانند مشکلات زیاده بیافرند. بسیاری ها می گویند که کشورهای مترقی دنیا می توانند با تولید محصولات از راه چاپ سه‌بعدی بخشی از صنعت های معمولی تولید محصولات در کشورهای در حال رشد را از فایده محروم کنند. جورج مگنوس، اقتصاددان لندنی می گوید چاپ سه‌بعدی ممکن است رقابت حاضره در تولید ما را تغییر داده، دیگر باره مثلا از چین به آمریکا، اروپای غربی و ژاپن برگرداند. با گفته او در حالی که تولید مال در چین با مشکلات زیاد همراه است، قیمت را به آن اضافه می شود، نرخ مالش هم بالاتر می رود، کشورهای خریدار برتری می دهند که مال را در داخل و یا بازارهای نزدیکتر به خود تولید کنند. برای چاپ سه‌بعدی هم ساختن کارخانه های بزرگ با خط های پیچیده استحصالی لازم نیست و شرکت های صاحب دستگاه های چاپی هم کارگر و محصولات کمتر لازم دارند و ارزش مالشان هم ارزان تر می شود. ولی با وجود این از حالا نباید ماتم صنعت معمولی را خواند، زیرا چاپ سه‌بعدی هم توانی همه چیز را ندارد. هاد لیپسا، دانشمند آمریکایی و یکی از مؤلفان کتاب جهان نو چاپ سه‌بعدی در این باره می گوید
امروز ها حاصل کار صناعت چاپ سه‌بعدی 0.1% حجم کار و خدمت صناعت معمولی در استحصال محصولات را تشکیل می دهد. از این رو حالا راهی دراز در پیش است.
با گفته تری والرز، دیگر از راه چاپ سه‌بعدی محصولات بلند صفت لازم برای ابزارهای مشکل ساز را تولید میکنند و از این راه استحصال کردن کرسی مثلا برای یک میدان فوتبال و یا ستیل‌های پرتابگیری فایده‌آور نیست. دیگر اینکه خطر دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی هم کم نیست، از جمله خطر چاپ سیلا در این دستگاه‌ها. از حالا در ایالت تگزاس آمریکا یک شرکتی است که در تارنمای خود اطلاعات لازم برای چاپ قطعه‌های سیلا را هم گذاشته است. در ویدیویی که این گروه در یوتیوب گذاشته است می‌بینید که چگونه از تفنگی که تیردانش را چاپ کرده‌اند تیر می‌اندازند.
خورشید همدم گزارش میداد و طور مردم در تاجیکستان میگویند عاقبتش به خیر باشد، امیدوارم چنین خواهد شد. بعد یک آگاهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانو و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پایگیری ایزی کاربران در اینترنت از طرف شرکت های بزرگ اینترنتی و هم حفظ اطلاعات زیاد در سرورهای ابری حالا سبب اوج گرفتن این نگرانی ها شده است که واقعا آیا حریم خصوصی شما در این شبکه جهانی رعایت می شود یا هر شرکتی خواهد می تواند پشت الکترونی شما را باز کند و هر اطلاعات مخفی شما را بخواند و در صورت ضرورت به کسی هم بدهد. رادیو آزادی با بروس شینر، تحلیلگر امنیت اطلاعاتی در اینترنت و مؤلف کتاب در همین باره با نام دروغگویان و در حاشیه مانده ها، سر مسئله حریم خصوصی در اینترنت گفتگو داشت. و نخستین سوال این بود که شرکت های گوگل، فیسبوک و توییتر اطلاعات خصوصی کاربران را جمع می‌آورند و در واقع با این اطلاعات جمع شده آنها چی کار می‌کنند؟
آنها اطلاع را برای رکلام استفاده می برند. معلومات به شرکت های فروخته می شود که به نشر اعلان های بازرگانی مشغولند و حکومت ها هم این اطلاع را برای هر مقصد استفاده می برند. گوگل هر وقت اطلاع می دهد که چی قدر از مامورانی امنیتی نامه می گیرد و چی قدر حکومت های کشورهای گوناگون از آنها دایر به کاربری اطلاع طلب می کردند. دیگر شرکت ها این کار را نمی کنند. ما دایر به این کارهای گوگل کمی خبر داریم، ولی درباره شرکت های دیگر هیچ چیز نمی دانیم. یعنی اطلاع را برای شناسایی افراد به کار می برند، یا برای هدف های تجارتی یا برای هدف های سیاسی.
آیا امکان دارد که خودی کاربر هویت خود را با استفاده از پروکسی ها پنهان کند؟
همه چیز حد دارد، هیچ ابزاری مکمل نیست. یعنی اگر شما به فیسبوک وارد می شوید، فرقی ندارد که از چه راهی به آنم دسترسی دارید، یعنی به فیسبوک هویت خود را آشکار می کنید. برای مرور مخفی تورنماها البته بعضی ابزارهای عالی هستند که می توان استفاده کرد. حتی وبسایت جستجویی دک دک گو وجود دارد که اطلاع خصوصی را جمع نمی کند. یعنی شما می توانید در اینترنت کار زیاده کنید و هویت شما را ندانند، ولی راه های زیادی رخنه کردن هم وجود دارد. اگر کسی بخواهد که هویت شما را بداند، هیچ کاری از دستتان نمی آید. مثل آن که شما تلفن همراه را با خود نمی گیرید، ولی هر وقت تلفن را که با خود گرفتید، شرکت خدمات تلفن همراه می داند که شما در کجا هستید.
یعنی می توان گفت که دیگر حریم خصوصی در اینترنت یک خیال خام است؟
بله و نه. یعنی شما هیچگاه نمی توانید اطلاع مخفی خود را از دست دشمن آزموده، داروی انگیزه و پولدار حفظ کنید. عین زمان امکان زیاد برای محافظت حریم خصوصی در اینترنت وجود دارد و همه آن را باید استفاده کرد. ولی اگر طرف مقابل بخواهد شما را بشناسد، من فکر نمی کنم که از دست شما چیزی بیاید.
می توانید درباره مناسبت حکومت ها با شرکت های بزرگ اینترنتی به مثل گوگل و اسکایپ بگویید؟ تا چه حد اینها اطلاعات خصوصی را به حکومت ها می دهند؟
شرکت ها باید قانون را رعایت کنند. یعنی پاسخ روشن است. شرکت ها نمی خواهند با حکومت ها بجنگند. هدفشان به دست آوردن پول است. از این رو آنها می خواهند مناسبتشان خوب باشد. بندشه من در مجموع شرکت ها همیشه آمادند هرچی حکومت ها بخواهند با آنها بدهند. بعضی هاشان کمی خودداری میکنند، بعضی ها در عوض طلبات بیشتر میگذارند، بعضی دیگر بیچون و چرا طلب حکومت ها را اجرا میکنند. ما مطمئنیم که مایکروسافت با حکومت های کشورهای گوناگون اجازه داده است که از پس کاربران اسکایپ جاسوسی کنند، ولی هیچگاه این را به ما نگفتند. چیزی زیادی را پنهان میکنند. ما اطلاعی زیادی گرفته نمیتوانیم.
We don't get a lot of information.
صحبت بود با بروس شینر تحلیلگر امنیت اطلاعاتی در اینترنت و مؤلفی کتاب در همین باره با نام دروغگویان و در حاشیه مانده ها. با امید زندگی بی تهدید و بی خطر و امن و آرام شما برنامه امروزه غوغای تاجیکی در اینترنت را پایان میبریم. من تایری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.